48 قانون قدرت رابرت گرین ویست الفرست
قانون 27
آقای بورفورد پرس دات کام
با تحریک نیازهای مردم آنها باور می کنند که از پیروان سبکی خاص هستند. حکم مردم میل زیادی در باور کردن و پذیرفتن هر چیزی دارند. با ارائه یک دلیل و شیوه نو برای دنبال روی قانون مرکز توجه آنها باشید. سخنان مهم ولی امید بخش به زبان آورید. مشتاقانه به عقلانی بودن حرف ها و اندیشه های روشن تأکید کنید و به مربیان خود آداب جدیدی بیاموزید تا اجرا کنند و به خاطر شما قربانی دهند. در نبود شیوهی منتجم و دلایل قوی، سازوکار اعتقادی شما قدرتی ناگفتنی به همراه دارد. علم شیادی یا چگونگی آفرینش یک شیوه در 5 گام ساده. در بین روش هایی که با کمترین تلاش بیشترین قدرت را از آن شما می سازند، در میابید که آفرینش یک سبک و یافتن پیروانی برای آن موثرترین روش است. پیروان زیاد امکان هر گونه حقه و فریب را ممکن می سازند. پیروان شما نه تنها شما را می ستایند، بلکه در برابر دشمنان از شما دفاع می کنند. و وسوسه کردن دیگران در پیوستن به سبک نوپای شما را داوطلبانه انجام می دهند. این نوع قدرت شما را به محدوده دیگری می رساند. برای اجرای خواسته های خود به دیگران و حق زدن نیازی ندارید. ستایش می شوید و هر کاری که انجام دهید درست است. شاید فکر کنید این کار بسیار سخت است، اما در واقع بسیار ساده است. ما به عنوان بشر به شدت نیازمند باور کردن هر چیزی هستیم. به همین دلیل بسیار ساده لوح می شویم. نمی توانیم مدت زیادی در شک به سر ببریم و خلأ ناباوری چیزی را تحمل کنیم. دلیلی جدید، اکسیر نقشه های پولسازی سریع و به تازگی گرایش های تکنیکی و جنبش های هنری در مقابل ما قرار می گیرند و ما از روی آب می پریم. انگار کسی که طعمه را می گیرد. به تاریخ بنگرید، شما گاه شمارهای گرایش ها و سبک های جدیدی که پیروان زیادی برای خود داشتند می تواند کتابخانه را پر کند. پس از گذشت چند قرن، چند دهه، چند سال و چند ماه همه آنها خنده‌دار به نظر می رسند. اما در زمان خود بسیار جذاب، والا و الهی بودند. در باورهای شتاب زده همیشه از هیچ مسئله مهم می سازیم. اجازه ندهید این ساده لوحی هدر رود. خود را انسانی با ارزش بسازید و بگذارید دیگران از شما پیروی کنند. شیادان بزرگ اروپایی در قرن 16 و 17 استادهای هنر کیش‌سازی بودند. همانگونه که می‌دانیم آنها در دوره دگرگونی زندگی می‌کردند. سبکی منسجم رو به افول بود و علم در بالا قرار داشت. مردم ناچار بودند پیرامون یک هدف یا باور جدید گرد آیند. شیادان با دست فروشی اکسیرهای سلامتی و کیمیاگری برای رسیدن به ثروت کار خود را آغاز کرده بودند. آنها به سرعت از شهری به شهر دیگر می رفتند و در اصل روی گروه های کوچک متمرکز می شدند تا اینکه به حقیقت طبیعت بشر پی ببرند. هر اندازه جمعیت بیشتری پیرامون آنها جمع می شدند، فریفتن آنها آسان تر بود. شیاد روی یک سکوی چوبی بزرگ می استاد و جمعیت پیرامونش حلقه می زدند و در یک گروه نشسته مردم احساسی تر می شدند و قدرتی برای واکنش نشان دادن نداشتند. اگر شیاد با آنها به تنهایی صحبت می کرد او را فردی خنده‌دار می یافتند، اما در میان جمعیت شیفته وی شده و حواسشان به سوی وی بود و هرگز به وی مشکوک نمی شدند. همه ی تناقض های باورهای فرد شیاد در شور و اشتیاق جمعیت پنهان می شد. شور و اشتیاق در میان جمعیت مصری بود و هر فردی که شهامت می کرد به وی شک کند با او با خشونت برخورد می کردند. در گذر دهه ها با مطالعه آگاهانه این رفتار، تجربه و پذیرش خود به خودی، این موقعیت ها شیادان علم جذب و نگهداری جمعیت را کامل کردند. مردم را به پیروان خود تبدیل کردند و آنها که به سبکی نو کشندند. شاید امروزه ترفندهای شیادان قدیمی و زیبا به نظر برسد، اما هزاران شیاد هنوز در میان ما حضور دارند که روش‌های آزموده نوآورانه نیاکاران خیش را از قرن‌های پیش به کار می‌برند، فقط نام اکسیرها را تغییر دادند و دیدگاهشان را امروزی کردند. شیادان جدید در همه بخش‌های زندگی امروزه یافت می‌شوند: تجارت، مد، سیاست و هنر. بیشتر آنها بدون آگاهی از تاریخ از سنت شیادی پیروی می کنند. اما شما باید حساب شده و دقیق باشید. 5 گام سبک سازی را که نیاکان شیاد ما در گذر سالها کامل کردند به سادگی دنبال کنید. گام شماره 1، مبهم و ساده بودن. برای خلق یکیش نخست باید جلب توجه کنید و این کار نباید با رفتارتان صورت گیرد، زیرا به طور کامل مشخص است باید با کلام مبهم و فریبنده جلب توجه کنید. گفتگوها، حرفها و مباحث اصلی شما باید دو عنصر را در بر داشته باشد. از یک سو از موضوعی متفاوت و بزرگ بگویید و قول دهید و سوی دیگر به طور کامل گنگ و مبهم باشید. این ترکیب همه رویاهای مبهم شنوندگان را تحریک می کند و آنها خواسته شما را در می یابند و با آن ارتباط برقرار می کنند. برای جذابیت گنگی کلام، کلمه هایی روشن اما با معانی مبهم به کار برید. کلمه هایی پر از شور و هیجان، اصطلاح های جالب برای مواردی ساده و مفید. برای مفهوم های مبهم از اعداد استفاده کنید و واژه های جدیدی بسازید. با این کارها تصویری از دانشی تخصصی خلق می کنید که به شما حالتی حکیمانه می دهد. سعی کنید در ظاهر موضوع سبک شما جدید و نو باشد تا افراد اندکی از آن آگاه باشند. با وعده های مبهم مفهوم گنگ ولی وسوسه انگیز و اشتیاق آتشین روح انسان ها را تحریک کرده و گروهی پیرامون شما جمع می شوند. بسیار مبهم صحبت کنید، اما خالص بودن خیلی خطرناک است. اگر جزئیات منافعی را که مردم با پیروی از شما به دست می آورند بیان کنید، باید نیازهایشان را برآورده سازید. به عنوان پیامد ابهام، حرفهای گیرایی شما باید ساده باشد. مشکلات بیشتر مردم دلایل پیچیده‌ای دارد: روان نژندی عمیق، عوامل اجتماعی، ارتباطات و ریشه‌هایی که گاهی حضور دارند، ولی حل کردن این مسائل بسیار سخت است. هرچند در برخورد با چنین مسائلی شما را اندکی از مردم شکیبا هستند. بیشتر مردم میخواهند راه حل ساده‌ای برای درمان مشکلشان بشنوند. توانایی پیشنهاد چنین راه حلی برای شما قدرت زیادی به همراه خواهد داشت و پیروانی برایتان میآفریند. به جای تفسیرهای پیچیده از زندگی واقعی، به راه حل‌های ابتدایی اجدادمان، درمان‌های بومی خوب و اکسیرهای جادویی برگزینید. گام شماره 2، مسائل احساسی و موارد دیداری تأکید کنید. وقتی مردم آغاز به جمع شدن پیرامون شما می کنند، دو خطر ممایل می شود: خستگی و شک کردن. خستگی باعث پراکندگی مردم از پیرامون شما می شود و آنها را به جای دیگری می کشاند و شک کردن باعث می شود به دقت به حرفهای شما گوش کنند و غباری را که هنرمندانه ایجاد کرده اید برطرف سازند و هدف شما آشکار شود. باید با سرگرمی خستگی را از آنها دور کنید و شک کردن را برطرف کنید. بهترین روش برای انجام دادن این کار با نمایش با وسایلی‌های از این گونه است: خود را با زیورهایی بپوشانید و با شکوه ظاهری پیروان خود را خیره سازید. با نمایش و تظاهر چشمهایشان را درگیر سازید. نه تنها با این کار آنها را از خنده‌دار بودن باورها و نقص سازوکار و باورهایتان دور می‌سازید، بلکه توجه و پیروان بیشتری جلب می کنید. از همه نظر جذاب باشید. کندوم را به عنوان عطر استفاده کنید. موسیقی آرام برای شنیدن و جدول‌ها و نمودارهای رنگی برای به کار بردن داشته باشید. حتی می توانید افکار مردم را سرگرم نگه دارید. شاید با کاربرد و ابزار فناوری جدید بتوانید چهره انقلابی قلابی به شیوه خود بدهید. البته این کار تا جایی ممکن است که کسی را به اندیشه وادار نسازید. برای تأثیر نمایشی از فرهنگ‌های دور و ناشناخته و عادت‌های عجیب استفاده کنید. رفتارهای ساده و پیشا پا افتاده را غیرعادی نمایش دهید. گام شماره 3. اساس روش سازمان یافته را برای تشکیل گروه به کار برید. پیروان سبکی شما زیاد می‌شوند و باید آنها را سازمان‌بندی کنید. روشی آسان و پیش رو بیابید. سبک‌های سازمانی یافته مدت‌ها اختیاراتی قطعی بر گروه زیادی از مردم داشتند و در دوره به ظاهر دنیوی و غیر مذهبی ما نیز این گونه است. این حق ادامه دارد و حتی خود سبک کمرنگ شده باشد اساس آن قدرتمند است. تداعی پاکی و والایی سبک منسجم می تواند استثماری ابدی باشد. برای پیروان خود آیینی بیافرینید و برایشان سلسله مراتبی در نظر بگیرید و بر اساس تقدس آنها را درجه بندی کنید. نام و عنوان بدهید که با نوت همساز مذهبی همصدا باشد و از آنها قربانی بخواهید تا گاوصندوق‌های شما پر شود و قدرتتان فزونی یابد. برای تأکید بر افزایش ذات پاک بودن خود باید مانند یک انسان پاک سخن بگویید و رفتار کنید. به هیچ وجه نباید زورگو باشید. شما یک گروه شمن یا هر اصطلاح زیبای دیگری که قدرت واقعیتان را در پوشش شیوهتان پنهان می سازد هستید. گام شماره 4. منبع درآمد خود را پنهان سازید. طرفداران شما زیاد می شوند و شما باید آنها را در مکان جای دهید. با پول طرفداران گاف صندوق های شما در حال پر شدن هستند. اما هرگز نباید تشنه قدرت و درآمدی که این آیین برایتان دارند به نظر برسید. درست در همین لحظه باید سرچشمه درآمد خود را پنهان سازید. پیروان شما می‌خواهند باور کنند که اگر از شما پیروی کنند، هر چیز خوبی را دریافت خواهند کرد. پس با زندگی در ناز و نعمت دلیل زنده‌ای از نظام اعتقادی خود می‌شوید. هرگز نشان ندهید که دارایی شما از جیب پیروانتان است، بلکه وانمود کنید که از حقیقت روش‌های اعتقادیتان به دست می‌آید. اطرافیان حرکت‌های اعتقادی شما را تقلید می‌کنند تا نتیجه همسانی برایشان داشته باشد و با شوق تقلیدی آنها باعث می شود تا طبیعت شیادی شما دیده نشود. پاورقی گروه رهبران دینی در ادیان هندو و بودا شمن باوری با شمنیسم به باورهای مبهم اطلاق می شود که گفته می شود با ارتباط با ارواح می توانند رنج بشر را کاهش دهند و یا در آنها تولید رنج کنند. به راهب بودایی نیز گفته می شود. همچنین بت‌پرست را نیز شمن می‌گویند. ادامه. گام شماره 5. مبحث ما در برابر آنها به وجود می‌آید. گروه بزرگ شده و در حال پیشرفت است و مانند آهنربا بیشتر و بیشتر جذب می‌کند. اگر دقیق نباشید تغییرهایی در گروه نفوذ می‌کنند و با گذشت زمان و بروز خستگی گروه از هم می‌پاشد. برای متحد نگه داشتن پیروانتان باید آنچه را سبک‌ها انجام داده‌اند اجرا کنید و خود را در برابر آنها قرار دهید. نخست اینکه مطمئن شوید اعضای گروه خود را بخشی از یک باشگاه اختصاصی می‌دانند که با هدف‌های مشترکی یکی شدند. آنگاه برای محکم ساختن این اتحاد دشمنی فرضی طراحی کنید که قصدش نابودی شما باشد. نیروی عدم اعتقاد برای متوقف ساختن شما هر کاری انجام می دهد. همه افرادی که سعی در برملا ساختن باور شیادی شما دارند می توانند در روزمره این دشمن فرضی قرار گیرند. اگر دشمنی ندارید یکی خلق کنید. اگر مرد ساده‌ای را به واکنش علیه خود وادار سازید پیروان شما منسجمتر و محکمتر می شوند. باید با باور داشتن به شما مخالفان شما را نابود کنند. کادر به سود آدم شیاد بود که افراد ساده لوح چندین برابر شوند تا گروه های هواداری وی بی نهایت زیاد شده و پیروزی او قطعی شود. در حقیقت از زمانی که علم مردمی شده از رنسانس تا قرن‌های اخیر این گونه بوده است. با رشد زیاد دانش و گسترش آن با صنعت چاپ در عصر مدرن توده افراد به نسبت آموزش دیده و ساده لوحان و مشتاقان برای طعمه شدن شیادان نیز فزونی یافته و اکثر جامعه را تشکیل دادند. قدرت واقعی بر آرزوها، باورها، خواسته‌ها و ناخواسته های آنها پایه‌ریزی می شود. امپراتوری شیاد با گسترش دانش مدرن به نسبت توسعه یافته است، زیرا اساس کار او بر پایه علم بود، اما او علم را به انحراف می کشاند. مثلا تولید طلا با تکنیکی در زمینه علم شیمی و کارهای عجیب وی با ابزار دارویی می توانستند مردم را به سمت وی جذب کنند. افراد بی سواد در برابر حرفهای پوچ وی با عقل سلیم خود محافظت می شوند. شنوندگان انتخابی او افرادی با سواد متوسط بودند که عقل سلیم خود را برای اطلاعات نادرست تغییر داده بودند و علم و فرهنگ را با هم آمیخته بودند و این آمیختگی ناموفق بود. توده عوام همیشه مشتاق شگفتی بودند و دوره‌های تاریخی خاصی زمانی که پایه‌های امن زندگی در ظاهر تکان خورده بود، ورزش‌های قدیمی اقتصادی مردمی که در گذر سالیان کسب شده بود قابل اعتماد نبودند. این امر واقعی تر دیده می شود. آنگاه شما فریب خوردگان این شیادان یا به گفته یک مرد انگلیسی قرن 17 قاتلان خیشتن چندین برابر شده است. قدرت شیاد فرانچسکوی بزرگ 1939. پیروی از قانون. در سال 1653 یک میلانی 27 ساله به نام فرانچسکو جوزپه بوری ادعا کرد که رویایی دیده است. او در سراسر شهر پخش کرد که میکائیل فرشته مقرب خداوند بر او نمایان شده و به وی خبر داده که او ژنرال ارشد ارتش پاپ جدید می شود. ارتشی که دنیا را گرفته و بازسازی می کند. افزون بر این او را آگاه ساخته بود که از این پس توانایی دیدن روح افراد را داشته و بسیار زود اکسیر را کشف می کند. چیزی که سالیان درازی همه در جستجوی آن بودند تا با آن بتوانند به آن فلزهای اصلی را به طلا تبدیل سازند. دوستان و نزدیکانی که از بصیرت وی آگاه شدند و افرادی که شاهد دگرگونی های وجودی وی بودند تحت تأثیر قرار گرفتند، زیرا او پیشتر زندگیش را وقف شراب، زن و قمار کرده بود. اما اکنون بوری همه چیز را کنار گذاشته و زمانش را به مطالعه شیمی و بحث درباره عرفان و علوم خفیفه می گذراند. دگرگونی بسیار ناگهانی و عجیب و حرف‌های بوری با حرارت زیاد بیان می‌شد، به اندازه‌ای که برای خود پیروانی جمع کرد. اما نظام رسیدگی و بازرسی ایتالیا به او هشدار داد که همه کسانی که دنبال عموم خفیفه هستند تحت تعقیب خواهند بود. پس او ایتالیا را ترک کرد و در سراسر اروپا سرگردان شد. از اتریش تا هلند رفت و به مردم می‌گفت که به پیروان من شادی و لذت داده خواهد شد. هر جایی که می ایستاد پیروانی جذب می کرد. روش او ساده بود. او از رویاهایش می گفت که رفته رفته مفصل تر نیز شدند و بیان کرد که روح ایمان آورندگان به خود را می بیند. از قرار معلوم در حالت خلسه دقایقی به یک ایمان آورده جدید می نگریست و آنگاه ادعا می کرد که روح وی را دیده است. روحی روشن فکر و متمایل به تعالی. اگر آنچه امیدید امیدوار کننده بود، آن فرد به مریدان در حال رشد وی افزوده می شد و برای او افتخاری به شمار می آمد. کیش وی 6 مرتبه داشت که بنابر آنچه بوری در روح مریدان مشاهده می کرد، به مرتبه از آن مراتب راه می یافتند. با تلاش و ارادت کامل به کیش نو، آنها می توانستند به مرتبه بالاتر برسند. بوری که آنها او را عالی جناب و دکتر جهانی می دانستند، سخت‌ترین تعهدهای فقر را از یارانش می خواست. همه ی دارایی ها و ثروت آنها به بوری داده می شد. اما آنها فکر نمی کردند که دارایی خود را واگذار کردند، زیرا بوری به آنها می گفت به زودی مطالعات من در زمینه شیمی به نتیجه خوبی می رسد و با کشف اکسیر هر اندازه که بخواهیم طلا خواهیم داشت. با این ثروت در حال فزونی بوری شیوه زندگیش را تغییر داد. گرانبهاترین آپارتمان شهر را برای زندگی موقت اجاره کرد و با اساسی شگفت‌انگیزی آنجا را آراست و با کالاسکه مرسته که 6 اسب سیاه آن را می کشیدند در شهر رفت و آمد می کرد. هرگز به مدت طولانی در یک محل اقامت نداشت و زمانی که ناپدید می شد می گفتند که ارواح دیگری به یارانش می پیوندند. حضور نداشتن بوری شهرت آفرین بود. او هرگز کار خاصی انجام نداد اما مشهور شد. از سراسر اروپا افراد نابینا، فلج و ناتوان به دیدار بوری می آمدند. زیرا شایع شده بود که بوری قدرت شفا بخشی دارد. او برای خدماتش مبلغی دریافت نمی کرد و همین امروز وی را شگفت انگیز ساخته بود و برخی ادعا می کردند که او در برخی شهرها به صورت جادویی بیماران را شفا بخشیده است. فقط با اشاره هنرمندانه تخیل مردم را به دارایی های افسانه‌ای سوق می داد. برای نمونه ثروت او مبلغ های شگفت انگیزی بود که از مریدان ثروتمند و در حال فزونی خود جمع کرده بود، اما گفته می شد که بوری اکسیر جادویی را کشف کرده است. کلیسا تحت تعقیب بوری بود، او را به ارتداد و جادوگری متهم کرد، اما پاسخ بوری به این اتهام سکوتی متین بود که باعث تحریک هواداران و افزایش شهرتش شد. افسون بر این، تنها بزرگان مورد آزار قرار می گیرند. در زمان عیسی چند نفر وی را می شناختند؟ بوری کلمه ای بیان نمی کرد. هوادارانش او را پاپ ضد مسیحی می نامیدند. بدین ترتیب قدرت بوری زیاد و زیادتر شد تا اینکه یک روز از شهر آمستردام که مدت طولانی در آن اقامت کرده بود با مقدار زیادی پول و الماس که نزد وی به امانت گذاشته شده بود گریخت. او ادعا کرد که با ذهن اعطایی خود قادر به پاکسازی الماس است. اکنون در حال فرار بود و سرانجام نظام رسیدگی و بازرسی بوری را دستگیر کرد و 20 سال مانده از عمرش را در زندان روم گذراند. اما باور به اعتقاد رمزآلود او به اندازه قوی و زیاد بود که تا روز مرگش معتقدان ثروتمندی با او دیدار می کردند. ملکه کریستینای سوئد نیز جز به این افراد بود. آنها پول و ابزار در اختیارش قرار می دادند. از وی می خواستند همچنان به کشف ادامه دهد. کادر. برای پایه‌گذاری سبکی نو باید از روانشناسی دانش نوعی متوسط افرادی که هنوز تعلق داشتن به یکدیگر را نفهمیدند مطمئن باشید. فریدریک نیچه. تفسیر. گویا پیش از تشکیل سبکی نو، بوری دچار بحران و درگیری شده بود. او خسته از زندگی هرزه‌ای که داشت، تصمیم گرفته بود از این گونه زندگی خلاص شده و خود را وقف کار مورد علاقه اش کند، یعنی علوم خفیفه. او باید توجه می کرد که اگر برای منبع سبکی نو به تجربه رمزآلود اشاره کند، مردم از طبقه های گوناگون بیشتر مایل به شنیدن حرفای او هستند. با درک قدرتی که می توانست با استناد به دگرگونی های بیرونی و رمزآلود کسب کند، با رویه های ساختگی خود پیش رفت. رویه های با شکوه تر و تقاضای قربانی بیشتر داستان های او را جذاب تر و واقعی تر جلوه می داد. به خاطر داشته باشید مردم به واقعیت تغییر علاقه ندارند. آنها نمی خواهند بشنوند که تغییر بر آمده کار سخت یا مسائل پیش پا افتاده ای مانند خستگی و افسردگی باشد. آنها می خواهند مسائل احساسی را باور کنند، مسائلی از دنیای والا. آنها می خواهند از فرشتگان و تجربه های برون بدنی بشنوند. از این کارشان جلوگیری نکنید. در دگرگونی های شخصی خود به سرچشمه رمزآلود اشاره کنید و آنها را با رنگ‌های اسیری بپوشانید. جمعیتی به عنوان هواداران در اطرافتان جمع می شود. نیازهای مردم را بشناسید. صاحب سبک باید آینه خواسته های هوادارانش باشد و همیشه خواسته بالا باشد. هر اندازه توهم های شما بزرگتر و شجاعانه تر باشد بهتر است. کادر. جغدی که خدا بود. نیمه شبی پرستاره جغدی روی شاخه درخت بلوطی نشست. دو موش کور بدون توجه به او سعی کردند کنار درخت به آرامی بخوابند. جغد گفت شما. آنها از ترس لرزیدند. گفتند این کیست؟ زیرا نمی توانستند باور کنند کسی در آن تاریکی قادر به دیدنشان باشد. جغد گفت شما دو نفر. موشها با عجله از آنجا رفتند و همه جانوران گفتند که جغد باهوش‌ترین و بزرگترین حیوان است. زیرا می تواند در تاریکی ببیند و همه ی پرسش ها را پاسخ دهد. پرنده نویسنده گفت باید خودم ببینم. و در شبی که خیلی تاریک بود به سراغ جغد رفت و گفت چند پنجه من بالاست؟ جغد گفت دو پنجه. و پاسخ درست بود. پرنده گفت آیا می توانی اصطلاح دیگری برای بدین معنا یا آن هم عبارت هست از بیاوری؟ جغد گفت یعنی تویت. پرنده پرسید چرا عاشق به دیدار مشوق می رود؟ جغد گفت برای ابراز عشق. تووو. پرنده با شتاب نزد حیوانهای دیگر برگشت و بیان کرد که جغد بزرگترین و باهوشترین حیوان است. زیرا در تاریکی می بیند و پاسخ هر پرسشی را می داند. یک روباه قرمز پرسید
آیا جغد در روز هم میتواند ببیند؟ یک سنجاب گفت بله. سگ پشمالو پرسید در روز هم میتواند ببیند؟ و همه ی حیوان ها به این پرسش احمقانه با صدای بلند خندیدند و روباه قرمز دوستانش را از منطقه بیرون کردند. آنگاه قاصدی را نزد جغد فرستادند و از او خواستند راهنمای آنها شود. زمانی که جغد در میان حیوان ها نمایان شد ظهر بود و خورشید به شدت می درخشید. او به آرامی قدم زد که با ظاهر با صلابتی به وی می داد و با چشمانی درشت به پیرامون خیره شد. او را بسیار با ابهت می کرد. مرغی گفت او خداست. و همه فریاد کشیدند او خداست. هر جا که او می رفت به دنبالش روان می شدند و اگر او با چیزی برخورد می کرد آنها نیز با آن برخورد می کردند. آنگاه به بزرگراهی بتونی وارد شد و از میان آن شروع به حرکت کرد و دیگران نیز چنین کردند. قوشی که ملازم رکاب بود متوجه شد که کامیونی با سرعت 50 مایل در ساعت به سمت آنها می آید. او به پرنده نویسنده خبر داد. پرنده نیز به جغد خبر داد. خطری در پیش است. جغد گفت یعنی چه؟ توییت. پرنده گفت آیا نمی ترسید؟ و از آنجا که جغد کامیون را نمی دید گفت کی؟ همه با هم دوباره فریاد زدند. او خداست که کامیون با آنها برخورد کرد. بعضی از حیوان ها مجروح شدند. اما بیشتر آنها و خود جغد کشته شدند. درس اخلاقی. شما می توانید خیلی از مردم را خیلی وقتها خیلی احمق کنید. کارناوال توبر جیمز تربر 1894 تا 1961. پیروی از قانون. اواسط دهه 1700 در جامعه مد اروپا خبری پیچید مبنی بر اینکه پزشکی به نام مایکل شوپاخ از کشور سوئیس به شیوه متفاوتی درمان می‌کند. او از قدرت‌های شفابخش طبیعی برای درمان‌های معجزه آسا استفاده می‌کند. بسیار زود ثروتمندان قاره اروپا که بیمار بودند یا حتی درد‌های اندکی داشتند، راهپیمایی خود را به سوی روستایی در آلپ به نام لنگناو که شوپاخ در آنجا ساکن بود آغاز کردند. راهپیمایی سخت در میان کوه‌ها منظره‌های طبیعی شگفت‌انگیزی را در برابر دید این افراد می‌گذاشت. پس زمانی که به روستای لنگناو رسیدند، احساس کردند تغییر کردند و در مسیر سلامتی قرار دارند. شوپاخ که به عنوان پزشک کوهستان معروف بود، داروخانه کوچکی هم داشت. این مکان تبدیل به صحنه نمایش شد. جمعیتی از کشورهای گوناگون در اتاقی کوچک چپانده شده و فسته‌های دیوارها پر بود از بطری‌های رنگی و داروهای گیاهی، در حالی که همه پزشکان مجون‌های تلخی را با نام‌های لاتین که تلفظ می‌شد تجویز می‌کردند. داروهای شوپاخ روغن شادی، قلب گل کوچک یا ضد هیولا نام داشت و خوشمزه و شیرین بود. بازدیدکنندگان لنگناو صبورانه در انتظار دیدن دکتر کوهستان می‌ماندند، زیرا هر روز 80 ظرف ادرار از سراسر اروپا می‌رسید. او ادعا می‌کرد با دیدن نمونه ادرار و مطالعه توصیف نوشتاری از بیماری می‌تواند دلیل بیماری را شناسایی کند. به طور حد او پیش از تجویز دارو توصیف بیماری را خوب مطالعه می کرد. سرانجام در زمان اضافی بررسی نمونه ادرار زمان زیادی می خواست. بازدید کنندگان را در دفترش در داروخانه می دید. آنگاه نمونه ادرار وی را بررسی می کرد و بیان می کرد که ظاهر ادرار همه چیز را به او می گوید. مردم روستا از باورهای وی درک خاصی داشتند. حکمت آنها از زندگی ساده و خداپرستانه ای بود که از گرفتاری‌های زندگی شهری فاصله داشت. نظریه مردم چگونگی برقراری توازن بین روح بشر و طبیعت را نیز بیان می‌ساخت. شوپاخ شکل‌های درمانی زیادی ابدا کرده بود که همگی با روش‌های رایج آن زمان متفاوت بودند. برای نمونه به درمان شوک الکترونیکی معتقد بود و در پاسخ افرادی که می‌خواستند ارتباط میان الکتریسیته و قدرت درمانی طبیعت را بدانند توضیح می‌داد که الکتریسیته پدیده طبیعی است و تنها از قدرت آذرخش پیروی می‌کند. یکی از بیماران ادعا می‌کرد که 7 شیطان در او وجود دارد. دکتر با شوک‌های الکتریکی او را درمان کرد و هنگام درمان ادعا کرد که شیطان‌ها را می‌بیند که یکی یکی از بدن بیرون می‌آمدند. بیمار دیگری میگفت که یک واگن یونجه و رانندهش را خورد داده و به همین دلیل دردهای زیادی در سینه حس میکند. دکتر کوهستان با آرامش به حرفهای بیمار گوش داد و گفت صدای شدیدی در شکم مرد میشنود و قول میدهد او را درمان کند. این نوعی خواب‌آوری و داروی ملایم به بیمار تجویز کرد. مرد بیرون از داروخانه روی صندلی به خواب رفت و به محض بیدار شدن بالا آورد و هنگام بالا آوردن یک واگن با سرعت از کنارش گذشت. پزشک کوهستان واگن را کناره کرده بود. صدای شدید کامیون باعث شد حس کند درمان دکتر آن را از معده‌اش بیرون آورده. در گذر سالها شهرت دکتر کوهستان فزونی یافت و به عنوان فردی قدرتمند از بین نام برده شد. حتی گوته به دیدن او رفت. او مرکز آینی از طبیعت شد که در آن هر چیز طبیعی ارزش قدردانی داشت. شوپاخ با دقت روی بیمارانش تأثیر می‌گذاشت. پروفسوری که او را دیده بود نوشت یکی در شرکت می‌ایستد یا می‌نشیند، یکی با کارت بازی می‌کند و گاهی با زن جوانی این کار را می‌کند. اجرای موسیقی ارائه می‌شود، نهار و شام یا رقص باله اجرا می‌شود. آزادی طبیعت در هر جایی با الطاف زیبایی یکی شده و تأثیر خوبی دارد. اگر دکتر قادر به درمان هیچ بیماری نیست، دست کم می‌تواند خود بیمار انگاری و توهم‌ها را درمان کند. کات مردم به اندازه ساده لوح و به اندازه زیر سلطه های نیاز فوری خود هستند که شیاد فرد مورد نظر و آماده فریب خوردن را به راحتی پیدا می کند. نیکولو ماکیاولی. تفسیر. شوپاخ حرفش را به عنوان یک پزشک معمولی روستا آغاز کرد. او گاهی در کارش از درمان های محلی که با آنها رشد کرده بود استفاده می کرد و به دقت به نتیجه های آنها توجه می کرد. بسیار زود در کاربرد تنتوره های گیاهی و شیوه های طبیعی متخصص شد و شکل طبیعی درمان او تأثیر روانشناسی خاصی روی بیمارانش داشت. داروهای معمولی آن زمان برای بیماران ترس و درد به همراه داشت، ولی درمانهای شوپاخ ساده و آرامش بخش بود. بهبود وضع بیمار دلیل مهمی در درمانهای وی بود. بیماران به اندازه‌ای به مهارت‌های وی ایمان داشتند که خود را سالم تصور می‌کردند. شوپاخ به جای خندیدن به توضیح‌های غیر منطقی آنها از بیماریشان با استفاده از حس خود بیمار انگارانه به گونه ای رفتار می کرد که گویا آنها را درمان کرده است. قضیه پزشک کوهستان در خلق هواداران درس های زیادی به ما می آموزد. نخست اینکه برای جذب کردن مردم راهی بیابید و باعث شوید تا باور نخست اینکه آنها به شما به اندازه قوی شود که همه چیز را به سود خود بدانند. باور آنها یک کیفیت حتمی دارد، اما باید از آن مطمئن شوید. شما مسئول دگرگونی هستید. باور، دلیل یا هر چیزی بیابید که باعث شود شما را بپذیرند. آنگاه شما به عنوان درمانگر، رهبر هوشمند یا آنچه می‌خواهید می‌پرستند. دوم اینکه شوپاخ قدرت همیشگی ایمان به طبیعت و سادگی را به ما آموخت. در حقیقت طبیعت پر از ترس‌های بی‌شماری است. گیاهان سمی، حیوان‌های درنده، بیماری‌ها و بلاهای ناگهانی. باور به درمانگری خاصیت ساختاری طبیعت را به یک اسطوره و وضعیتی رویایی تبدیل می سازد، اما کشش به سوی طبیعت برای شما قدرت عظیمی به همراه دارد، به ویژه در لحظه های سخت و دشوار. اما این جاذبه به طبیعت باید به درستی کنترل شود. در حقیقت ترس طبیعت پر از ترس های بیشماری است. گیاهان سمی، حیوان های درنده، بیماری ها و بلاهای ناگهانی. باور به درمان پذیری خاصیت ساختاری طبیعت را به یک سو و وضعیت رویایی می سازد، اما کشش به سوی طبیعت برای شما قدرت عظیمی به همراه دارد، به ویژه در لحظه های سخت و دشوار. اما این جاذبه به طبیعت باید به درستی کنترل شود. نمایشی از طبیعت طرح کنید و همچون یک کارگردان کیفیت هایی را که مناسب با احساسات زمان هستند انتخاب کنید. پزشک کوهستان نقش خود را به خوبی آغاز کرد. او خود را فردی با طبیعت معرفی نکرد، بلکه طبیعت را با یک آیین و ساختاری هنرمندانه ترکیب کرد. برای تاثیرگذاری طبیعی باید به سختی تلاش کنید و طبیعت را جذاب و دلچسب نشان دهید. در غیر این صورت کسی اهمیت نمی‌دهد که طبیعت باید رفتارهای زیادی را دنبال کند تا پیشرفتی حاصل شود.
معبد سلامتی. اواخر دهه 1780 پزشک اسکاتلندی جیمز گراهام هواداران زیادی یافت و ثروت عظیمی در لندن دست و پا کرد. او نمایش بزرگی از یک تاکتیک علمی داشت. در سال 1772 از فیلادلفیا دیدن کرد و با بنجامین فرانکلین آشنا شد و در آخرین آزمایشات جریان الکتریسیته علاقمند شد و ظاهراً این موارد تجهیزات سلامتی او را فراهم آوردند. معبد سلامتی مکان باشکوهی بود برای فروش بزرگترین پمپ هوای جهان برای کمک به وی در تشخیص فیلسوفانه بیماری، به علاوه یک هدایتگر بزرگ فلزی، یک پایه زرندود گران قیمت که با ابزار تقطیر برای اتر و موارد دیگر احاطه شده بود وجود داشت. بنابر مطالب جی انسومر که تاریخ جادویی را در سال 1844 در لایپزیگ منتشر کرد، منزل گراهام بسیار دلچسب بود.
همه جا حد اکثر جاذبه به چشم می‌خورد، حتی در محوطه بیرونی. یک شاهد عینی با قاطعیت اظهار داشت که بسیار هنرمندانه و نو بود و انگار ثروت در همه جا پخش شده بود. روی دیوارهای جانبی اتاق‌ها نور کماکان مانندی با الکتریسیته هنرمندانه پخش شده بود. پرتوهای ستاره‌ای به سمت جلو حرکت تندی داشت. شیشه‌های شفاف رنگی با انتخابی هوشمندانه و سلیقه زیادی به کار گرفته شده بود و بنابر ادعای همان شاهد همه اینها انسان را به طرز عجیبی مجذوب کرده و تخیل را به بالاترین حد ممکن می‌رساند. یک برگه چاپ شده درباره زندگی سالم به بازدید کنندگان داده می‌شد. در آپارتمان آپولوی بزرگ آنها باید به مراسم جادویی ملحق می‌شدند و می‌گفتند ای هوای حیاتی ببار، جادوی مهم فرود آی. و زمانی که آنها جادوی مغناطیسی را صدا می کردند، پنجره ها تاریک شده و سقف از ستاره های الکترونیکی پر می شد و یک الهه زیبای سلامتی در تاقچه پدیدار می گشت. هر شب این معبد مهمانان زیادی در خود جای می داد. دیدار از معبد و تخت دروازه یه فوتی مد شده بود، تخت ملکوت عظیمی که گفته می شد هر نوع مرضی را درمان می کند. بنابر مطالب ان موسر، این تخت در اتاق وسیعی قرار داشت که استوانه ای از اتاق مجاور برای هدایت جریان سلامتی به این اتاق وارد شده بود. در این حال انواع رایحه های دلچسب از گیاهان قوی و کافور شرقی از طریق لوله های شیشه ای در این اتاق پخش می شدند. تخت بهشتی بخشش پایه شفاف محکم قرار داده شده بود. لباس خوابها از جنس ابریشم اطلسی بنفش و آبی آسمانی بودند که روی تشکی آغشته به رایحه عربی گسترده شده بودند که مناسب سلیقه دربار ایرانیان بود. اتاقی که تخت در آن قرار داشت به سنگتروم مقدس معروف بود. علاوه بر اینها موسیقی ملایمی پخش می شد. صدای فلوت ملایم، صداهای آرام و یک ارگه عالی. قدرت شیاد فرانچسکوی بزرگ 1939. ادامه. پیروی از قانون. در سال 1788 دکتر و دانشمند فرانس مسمر 55 ساله در دوراهی سرنوشت‌سازی قرار داشت. او یکی از پیشگامان علم خاص مغناطیس حیوانها بود. یعنی حیوانها مواد مغناطیسی دارند و یک پزشک یا متخصص می تواند با استفاده از این موارد درمانهای جادویی داشته باشد. اما باور او در وین جایی که مطرح کرد از توی جامعه پزشکی مسخره شد. در مورد تشنج زنان مسمر ادعا می کرد که درمانهای زیادی انجام داده و مهمترین درمان او معالجه یک دختر نابینا بوده. اما پزشک دیگری که دختر را معاینه می کرد گفت او مانند همیشه کور است و دختر نیز موافق بود. مسمر مخالفت کرد و معتقد بود دشمنانش با جلب کردن دختر به سوی خود می خواهند به وی تهمت بزنند. این ادعا فقط تمسخر همگان را برانگیخت. گویا وینی ها هوشیار برای نظریه او افراد مناسبی نبودند. به همین دلیل تصمیم گرفت به پاریس برود و دوباره کارش را آغاز کند. مسمر آپارتمان گرانی را در شهر جدید اجاره کرد و به دقت آن را آراست. شیشه های رنگی پنجره ها حس مذهبی می بخشید و آینه های روی دیوارها تأثیر خواب آور داشت. دکتر مسمر اعلام کرد که در آپارتمانش قدرت مغناطیسی حیوان ها را به نمایش خواهد گذاشت و از بیماران و افراد مالی خولیایی برای حس کردن این قدرت دعوت کرد. بسیار زود مردم پاریس از هر طبقه ای، اما بیشتر آنها زنان بودند که انگار بیشتر جذب باورهای مردان می شدند، برای تماشای معجزه هایی که مسمر قول داده بود با پرداخت ورودی به آپارتمان او حضور یافتند. در آپارتمان از منافذی عطر خوش شکوفه های نارنج و کافوری شگفت‌انگیز در هوا جریان داشت. وقتی جمعیت به آرامی وارد سالن شدند تا شاهد نمایش باشند، صدای چنگ و آواز و لالایی به صدای زنی از اتاق دیگر شنیده می شد. در میانه سالن یک ظرف بیزی شکل بزرگ قرار داشت که پر از آب بود و مسمر ادعا می کرد که این آب مغناطیسی شده است. از منافذ موجود در پوش فلزی ظرف میله‌های آهنی بلند و قابل حرکت بیرون زده بود. تماشاچیان پیرامون ظرف نشسته و این میله‌های مغناطیسی شده از روی بخشی از بدنشان که دردناک بود یا مشکل داشت قرار دادند. و آنگاه دست افراد کناری را گرفتند و به اندازه نزدیک هم نشسته بودند که بتوانند با کمک هم نیروی مغناطیسی را با سیم‌ها به هم منتقل کنند. مسمر باید اتاق را ترک می‌کرد و همکارانش که همه مردان جوان و خوش‌تیپی بودند با ظرف‌های از آب مغناطیسی وارد شدند. آنها روی بیماران آب می‌پاشیدند و آن را بر پوستشان مالش می‌دادند و بیماران را به وضعیتی همانند خلسه می‌بردند. چند دقیقه بعد زنان دنایی دوچار هزیان شدند. برخی میگریستند و جیغ میکردند. موهای خود را میکشیدند و بقیه دیوانه وار میخندیدند. در اوج هزیان زنان مثل با لباس ابریشمی گلداری که با گلهای طلایی آراسته شده بود در حالی که یک میله سفید مغناطیسی در دست داشت وارد سالن شد. در پیرامون ظرف حرکت کرد و با میله به بیماران ضربه میزد تا همگی آرام شوند. بیشتر زنان بعدها اشاره کردند که قدرت عجیب نگاه نافذ او جریان مغناطیسی را در بدن آنها تحریک کرده و آرام ساخت. او چند ماهی در پاریس بود. قوقا کرد. ماری آنتوانت ملکه فرانسه و همسر لویی 16 از حامیان وی بودند. مهم نبود که در وین مورد بیمهری دانشگاه رسمی پزشکی قرار گرفته بود. شاگردان و بیماران زیاد او مبلغ‌های هنگفتی به وی می‌پرداختند. مسمر باورهایش را گسترش داد و اعلام کرد که بشر می‌تواند با قدرت مغناطیسی به وضعیت متعادلی برسد. باوری که در زمان انقلاب فرانسه بسیار جذاب بود. آیین مسمری در سراسر کشور در شهرهای زیادی پخش شد و جوامع متعادل برای بکارگیری مغناطیس گسترش یافت. در نتیجه این جوامع رسوا شدند زیرا تمایل داشتند که با آزادی خواهی که جلسه هایشان را به صورت جلسه های ایشانوش برپا می کرد رهبری شوند. در اوج شهرت مسمر یک کمیسیون فرانسوی بر اساس سالها کار درباره نظریه نیروی مغناطیسی حیوانی گزارشی ارائه داد. اثرهای مغناطیس در بدن در حقیقت یک نوع خودتلقینی و شوک حاصل می شود. این گزارش بسیار محکم و منطقی بود و شهرت مسمر را در فرانسه از بین برد. اما چند سال بعد پیروانی در سراسر اروپا پخش شدند و آیین مسمر یک بار دیگر گسترش یافت و طرفداران این آیین از همیشه بیشتر بودند. کادر قدرت یک دروغ در شهر تارنوپل از شهرهای اوکراین مردی به نام رپفیول زندگی می کرد. روزی که در خانه نشسته بود و به شدت جذب تلمود شده بود، پاورقی، کتاب قوانین شهروندی و آیین‌های یهود متشکل از میشنا و گمارا. صدای بلندی از بیرون شنید. از پنجره به بیرون نگریست و تعداد زیادی بچه شرور را دید. به نظرش آنها خیلی شر بودند. به بیرون خم شد و فریاد زد بچه ها به سوی کنیسه بروید. نخستین داستانی که به ذهنش رسید را با صدای بلند گفت. آنجا که هیولای دریایی وجود دارد، چه هیولایی، هیولایی با 5 پا، 3 چشم و ریشی مانند بز، یک هیولای سبز. و همین حرفها بچه ها را از آنجا دور ساخت و رپفیول مشغول کار خود شد. وقتی به حقه‌ای که برای فراری دادن بچه های شیطان به کار برده بود فکر کرد خندید. کمی نگذشته بود که بار دیگر تمرکزش به هم خورد. این بار صدای دویدن شنید. از پنجره چند یهودی را دید که می دویدند. او فریاد زد کجا می روید؟ آنها گفتند کنیسه. نشنیده ای آنجا یک هیولای دریایی وجود دارد که 5 پا، 3 چشم و 1 ریش مانند بز دارد و سبز است. او خندید و به حقه خود اندیشید و بار دیگر در جای خود نشست. اما بسیار زود هم همه عظیمی شنید. جمعیتی عظیم از مردان، زنان و کودکان در حال دویدن به کنیسه. او از پنجره به بیرون نگاه کرد و فریاد زد چه خبر شده؟ آنها پاسخ دادند عجب پرسشی، چطور نمیدانی؟ درست جلوی کنیسه یک هیولای دریایی وجود دارد. او 5 پا، 3 چشم و 1 ریش مانند بز دارد و سبز است. وقتی جمعیت با شتاب می‌رفتند، رپفیول خاخام را بین آنها دید. با شگفتی فریاد زد پروردگار عالم، اگر خاخام با آنها می‌دود به یقین باید اتفاقی افتاده باشد. چه آتش سوزی شده؟ بدون هیچ حرفی کلاهش را برداشت و خانه را ترک کرد و آغاز به دویدن کرد. در حال دویدن به سوی کنیسه که نفسی نداشت با خود می‌گفت چه کسی موضوع را می‌داند؟ گنجینه فرهنگ عامه یهود ناتال آسوبل 1948. تفسیر: حرفه مسمر می تواند به دو بخش تقسیم شود. زمانی که هنوز در وین بود به اعتبار نظرش ایمان داشت و برای اثبات آن هر کاری می کرد. اما شکست های پیوسته او و موافق نبودن همکارانش باعث شد روش دیگری در پیش گیرد. نخست به پاریس رفت، جایی که کسی او را نمی شناخت و باورهای عجیب او محیط خوبی برای رشد پیدا کردند. آنگاه شیفته عشق فرانسوی ها به تئاتر نمایش شد.
نخست به پاریس رفت، جایی که کسی او را نمی شناخت و باورهای عجیب او محیط خوبی برای رشد پیدا کردند. آنگاه شیفته عشق فرانسوی ها به تئاتر نمایش شد. به همین دلیل آپارتمان خود را به صورت دنیای جادویی درآورد که در آن عطرها، نورها و صداهای شگفت‌انگیزی در انتظار مشتریان بودند. مهمترین مسئله پس از آن اجرای نظریه روی یک گروه بود. گروه به گونه‌ای نشستند که مغناطیس تأثیر بسزایی داشته باشد و هر فرد بر دیگری تأثیر بگذارد و کسی که به این موضوع ایمان نداشت شکست بخورد. سپس مسمر از یک پشتیبان نظریه نیروی مغناطیسی به نام شارلاتانی تبدیل شد که به کارگیری همه ی حقه‌های کتاب مردم را بفریبد. بزرگترین حقه‌ای که به کار برد برانگیختن میل جنسی سرکوب شده افراد هر گروه بود. در یک گروه آرزومند واحد اجتماعی که آرزویی بیش از شهروندی است، فریاد و گریه بیدار می‌شود. ممکن است این آرزو به دلایل یکی شدن ایجاد شده باشد، اما در زیر آن میل جنسی سرکوب شده قرار داشت که شارلاتان برای رسیدن به هدف‌های خود می‌دانست چگونه آن را تحریک و کنترل کند. درسی که مسمر به ما می‌آموزد، زمانی که به گروهی می‌پیوندیم، فرصت شک و علتیابی را از خود می‌گیریم. گرما و تأثیر شدید گروه ویژگی‌های فردی را از بین می‌برد. با خلق یک شیوه به چنین قدرتی می‌رسیم. افزون بر آن، با تحریک امیال جنسی سرکوب شده مردم باعث می‌شوید که به اشتباه فکر کنند احساسات هیجانی آنها نشانه قدرت جادویی شماست. با تحریک خواسته شناخته نشده در یک جامعه بی‌قید و بی‌دین، قدرت تصورناپذیری به دست می‌آورید. به خاطر بسپارید که آیین‌ها مؤثرترین روش را با علم درمی‌آمیزند. آخرین گرایش فناوری را بیابید و آن را دلیلی مهم به بیاموزید، مانند یک پاور جادویی یا یک شکل جدید درمانی. تعبیرهای مردم از کیش ترکیبی شما رواج می‌یابد و آنها قدرتی را به شما نسبت می‌دهند که هرگز به آن فکر نمی‌کردید. کادر: تصویر ذهنی آهنربا. نیروی نامرئی اشیا را به سوی آهنربا می‌کشاند که آنها نیز آن نیرو را به دست می آورند. اشیای دیگری به سوی خود می کشانند و قدرت مغناطیسی کل مجموعه فزونی می یابد. اما با دور کردن آهنربای اصلی از مجموعه همه اشیا از آن جدا می شوند. باید مانند آهنربا عمل کنید. با نیروی نامرئی تصورات مردم را جلب کرده و آنها را کنار هم نگه دارید. زمانی که پیروان شما جمع می شوند، هیچ قدرتی نمی تواند آنها را به زور از هم جدا کند. ادامه. سند: شاید با ایجاد این امکان ساده برای اینکه مردم باور کنند آنچه را می‌خواهند باور کردنی است، به قدرتی شگرف می‌رسد. انسان‌های خوش باور نمی‌توانند فاصله را حفظ کنند. پیرامون مرد عجیب جمع شده وارد حاله آنها می‌گردند و با ابهت سنگینی از ابهام مانند گله گاو خود را فرار می‌دهند. فرانچسکو بزرگ. استثنا: یکی از دلایل خلق مریدان این است که به طور معمولی گروه نسبت به یک فرد آسان‌تر فریب می‌خورد و قدرت زیادی نصیب شما می‌شود، اما تا اندازه‌ای خطرناک است. اگر در هر لحظه گروه شما به طور واقعی ببیند با یک فرد روبرو نیست، بلکه با یک گروه عصبانی مواجه است که همان گونه که مشتاقانه به شما پیوستند، می‌خواهد شما را تکه تکه کنند. شهیادان همیشه با این خطر روبرو شدند و همین که مشخص می‌شد اکسیرهایشان کاری ندارد و باورهایشان الکیست، شهر را ترک می‌کردند، اما به آرامی زندگیشان را در این راه صرف می‌کردند. در برخورد با جمعیت در یک گروه، شما با آتش بازی می‌کنید و باید همیشه مراقب اخگرهای شک و دشمنانی که جمعیت را علیه شما تحریک می‌کنند باشید. وقتی با احساسات یک گروه بازی می‌کنید، باید نوع رفتاری خود را بشناسید و بیدرنگ با شرایط و خواسته‌هایی که گروه می‌خواهد خود را هماهنگ سازید. از جاسوس‌ها استفاده کنید. همیشه در رأس هر چیزی باشید.
کیف خود را پر سازید. به همین دلیل شاید ترجیح می دهید که با افرادی به صورت انفرادی برخورد کنید. جدا کردن آنها از یک محیط اجتماعی فرهنگی تأثیری مانند قرار دادنشان در یک گروه دارد و باعث می شود دچار ترس و شک شوند. ساده لوحی مناسبی را انتخاب کنید. اگر به خوبی شما را شناخت، گریختن از دست وی آسان‌تر از فرار از دست یک گروه خواهد بود.